بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با ادله احتیاط از سنت بود. روایتی رو خوندیم که قف عند الشبهه بود. قف عند الشبهه در چند روایت اومده، در مقبوله عمر ابن حنظله اومده، در روایت مسعده اومده، و هر حال ذیلی است که در چند روایت اومده قف عند الشبهه. در ارتباط با این بحث میکردیم، حضرت تعلیل آوردن فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. وجه استدلال اخبارین رو مطرح کردیم، گفتیم مرحوم صدر به این استدلال سه تا اشکال میکنه، دو تا اشکال از اون سه تا رو مطرح کردیم، رسیدیم به اشکال سوم. اشکال سومی که مرحوم آقای صدر در ارتباط با استدلال به روایت وجوب توقف عند الشبهه مطرح میکنه، عبارت است از این که ظهور این روایت اینه که وجوب توقف عند الشبهه نه به خاطر قوت احتمال و خود احتمال، بلکه به خاطر قوت محتمل است. ایشون فهمن اون چیزی که ما استظهار میکنیم از این روایت اینه که حضرت به ما امر کردن به توقف عند الشبهه به خاطر اینه که در مهلکه نیفتیم، پس اون شبههی توقف در او مأموریم بهش که اگر توقف نکنیم نتایج بسیار خطرناکی برای ما داره. ولی صرف این که ما احتمال میدیم یه چیزی حرام باشه وجه امر به توقف نیست. تکرار میکنم، آیه صد میفهمن استظهار از روایت اینه که وجه امر به توقف نه وجود احتمال است، بلکه قوت محتمل است. امام نمیخوان بگن چون تو احتمال حرام یا واجب میدی بر تو احتیاط یا توقف لازمه، بلکه امام میخوان بفهمن چون اگر توقف و احتیاط نکنی در مهلک میفتی بر توقف لازمه. پس این فرمایش امام ناظر به قوت محتمل است نه وجود احتمال، در حالی که قائلین به وجوب احتیاط کاری ندارن، اون چیزی که من احتمال میدم مسئله خطیر یا مهمی است یا مسئله غیر خطیری است. میگن صرف وجود احتمال کافی است برای حکم به وجود توقف احتیاط. پس قائل به وجوب احتیاط میگه من اصلا به محتمل مسئله کاری ندارم، محتمل خطیره، محتمل یسیره، این برای من فرق نمیکنه، صرف این که تو حکم الزامی رو احتمال میدی باید احتیاط کنی، پس نفس وجود احتمال کافیه در حکم به وجوب احتیاطه. اما روایت میگه قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، یعنی اونی که مهمه محتمله. من میگم توقف بهتر از نابودیه، بهتر از هلاک شدنه، پس قوت محتمل است که من بهت گفتم قف عند الشبهه، و الا اگر من وقوف در شبهه نکنم آخرشم به هلاکت نمیفتم، من نگفتم اونجا قف عند الشبهه. نکنید از تعلیل فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه آیه صد میخواد استفاده کنه که از این روایت میفهمیم پس اون قوت محتمل است که به ما گفتن احتیاط کن و توقف کن، و این روایت به درد بحث وجوب احتیاط نمیخوره. خب قوت محتمل در کجاست؟ قوت محتمل مثل همین که گفتن لا تجامع و فی الشبهه، لعل این خانومی که الان داری باهاش ازدواج میکنی خواهر رضاییته، بعد اسنادش در بیاد که بله این خواهر رضاییه، از این بچه دار بشی کلی مشکل داری. فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، این که تو احتیاط بکنی و توقف بکنی با بهتر از این که خودتو تو گرفتاری بندازی. پس در ارتباط با امور خطیره، امور صعبه، اموری که به اعتقادات بستگی داره، اموری که ممکنه به بدعت و زلالت منجر بشه، کلن وقوف در این موارد رو گفتن بر تو لازم و واجبه. خب این هم عقلیه هم طبیعیه و این در حقیقت مسئله نیست که اخبارین بتونن بهش استناد کنن و بگن احتیاط واجبه. این اشکال سومی است که آیه صد میفرمان. نکنید آیه صد میفهمند ظهور این روایت اینه که امام دارن به اون قوت محتمله نظر میکنن. اگه این باشه که در تمام احکام باید بگن قف عند الشبهه، یعنی نگن فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. حضرت دارن شبهه ای رو میگن درش توقف کن که اگر نکنی لعل هلاکتی پشت سرش باشه، یعنی اون قوت محتمل مد نظرمه که گفتم قف عند الشبهه. و الا مفسده دنیوی، مفسده دنیوی اون هلاکتی نیست که امام بگن فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، مفسده دنیوی. بعد ایشون میفهمن خب قرینش هم همینه. الان شما روایت چیز آوردید مثلا لا تجامع فی النکاح علی الشبهه، بعد حضرت در ادامه فرمودن این ذیل همینه دیگه، روایت مسعدت ابن زیاده، فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. این در حقیقت تعلیل در ذیل یه حکمی است که اون حکم خودش حکم خطیره، خودش هم قرینه است. ما این فان الوقوف رو جدا دیدیم. شما ذیل روایت ببینید لا تجامع فی النکاح علی الشبهه، خصوصا یقول اذا بلغ که انک قد رزعت من لبنها و انها لک محرم و ما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. عقاب خطیره،
اگر
عقاب
خطیر باشه اخباری ما همین استدلال میتونه بگه که ما به همین بیان شما میگیم پس جایی که احتمال عقاب باشه محتمل
و قریب. عقاب یه مشکلی داره که الان میگیم که اصلا استدلال به عقاب خودش یه مشکل دیگه داره. این سه تا اشکالی بود که آیه صد مطرح کردن. حالا اجازه بدید من حرفای مشهور رو هم مطرح کنم، بعد برگردیم به اشکالات های صدرم اشکال کنیم، چون من حرفای مشهورم نگفتم، حرف مشهورم بگم. مشهور اصولین به استدلال به این روایت دو تا اشکال دیگه کردن. البته آیه صد میگه دو تا، حالا تو رفت و برگشت ها بیشتره، ولی ما هم تو همین دو تا خلاصه بندیش میکنم. یه اشکال البته به قول آیه صد اشکالات مشهور بر این اساسی که پذیرفتن که شبهه در روایت همین شبهه اصولی است. چون یه اشکال مهم آیه صد به زعم خودش اشکال مهمی که بر روایت داشت چی بود؟ این بود که اصلا این شبهه شبهه اصولی نیست، این شبهه یعنی مماثل و بحث بدعت و خدعه و ایناست. ولی اشکالاتی که مشهور بر استدلال به این روایت کردن با پذیرش اینه که شبهه در این روایت یعنی شبهه اصولی. حالا که شبهه بشه شبهه اصولی، قف عند الشبهه یعنی در اون مواردی که اصولی میگه اقدام جایزه، امام میگه توقف واجبه، احتیاط واجبه. خب اشکال کردن به چی؟ اشکال اول اینه که اینجا امام فرمودن فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. این روایت فرض میکنه که اگر تو مرتکب شبهه بشی حتما به عقوبت اخروی مبتلا میشی اگه حرام واقعی باشه. مفروض روایت چیه؟ چون امام تعلیل میارن برای حکم به توقف، چرا من باید احتیاط کنم؟ چون اگه احتیاط نکنی و مرتکب بشی و حرام باشه تو میری تو جهنم، عذاب میشی. خب پس این روایت تنجز تکلیف محتمل رو مسلم گرفته، یعنی اگر اون تکلیف محتمل فی الواقع وجود داشته باشه تو حتما بر اساس اون تکلیف محتمل مؤاخذه میشی، در حالی که تنجز اون تکلیف بعد از وجوب احتیاطه، نه قبل از وجوب احتیاط. قبل از وجوب احتیاط که قبح عقاب بلا بیانه، تا امام احتیاط رو واجب نکنه اگه اون تکلیف احتمالی فی الواقع وجود داشته باشه که هلاکتی وجود نداره. امام نمیتواند برای امر به وجوب احتیاط تعلیل بیاره که به عقوبت اخروی مبتلا نشو، اونی که گفتم جواب داره. امام برای امر به وجوب احتیاط، چرا ما احتیاط رو واجب کردیم؟ چون اگه تو احتیاط نکنی که هلاک میشی. میگن خب اگه شما احتیاط رو واجب نکنید که ما هلاک نمیشیم، چون قبح عقاب بلا بیان وجود داره. هلاکت بعد از وجوب احتیاط معنا داره. پس نمیتواند هلاکت علت وجوب احتیاط باشه. چرا؟ چون هلاکت بعد از اینه که احتیاط در شبهات بر من واجب باشه، من رعایت نکنم، بعد به عذاب مبتلا میشم. ولی این دیگه نمیتونه دلیل و علت برای ایجاب احتیاط باشه. در حالی که روایت میگه فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الإقدام في الهلكة، من چرا میگم احتیاط کن؟ چون اگه احتیاط نکنی به عذاب اخروی مبتلا میشی، مثلا عذابی وجود نداره قبل از ایجاب احتیاط. پس این روایت ناظر به اون تکالیفی است که لولا ایجاب احتیاط خودش تنجیز داره. مثل چی؟ مثل شبهات در موارد علم اجمالی. شبهات در موارد علم اجمالی، هر چند مولانا گفته که در موارد شبه احتیاط کن، اما چون در دایره علم اجمالی است منجزه. منجزه یعنی اگه شبه رو مرتکب شدم فی الواقع حرام بود، من مبتلای به عقوبت میشم، درسته؟ و یا شبهات قبل از فحص، و الا در غیر این موارد دیگه این روایت نمیتونه شامل بشه شبهه بدوی رو، چون عقوبت معلول وجوب احتیاطه، نمیتونه علت وجوب احتیاط باشه. نمیتونه حضرت بفهمد قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الإقدام في الهلكة. این یه اشکالی است که بر استدلال به این روایت کردن. دیگه خوندید دیگه، همه این اشکال آقای خویی مطرح کرده، غیر آقای خویی مطرح کرده. ما بر نظریه قبح عقاب بلا بیان میگیم تا شارع بر ما احتیاط در شبهات بدوی رو واجب نکنه، ارتکاب او عقوبت نداره، درسته؟ پس اگر احتیاط واجب شود، بعد ارتکاب شبه سبب هلاکت میشه. پس این هلاکت بعد از ایجاب احتیاطه و مترتب بر ایجاب احتیاط. آره. یعنی تعلیل میاره برای وجوب احتیاط که فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الإقدام في الهلكة. یه اشکال و جوابی رو آیه صد اینجا مطرح میکنه. آیه روحانی به نظر من قشنگتر تقریب کرده، ولی چون رفقا میگن که ما بحوث میخونیم ما گاهی، والا آیه روحانی با یه بیان قشنگتری اینو تقریب کرده. شما حتما منتقل اصول رو بخونید، اینجا آیه روحانی بهتر بیان کرده. آیه صد میفهمد که عده‌ای گفتن که خب ما به اطلاق امر ارشادی تمسک میکنیم، به عبارت دیگه قف عند الشبهة بنابر تقریب آقایون یه امر ارشادیه. میگن اون جایی که اگر توقف نکنی یه هلاکت مفروضی وجود داره توقف کن، ما ازش امر مولوی نمیفهمیم. ادهی گفتن خب اطلاق امر ارشادی رو ما بهش تمسک میکنیم و میگیم شبهات بدویه قبل از فحص هم بر این دلالت میکنه. این تقریبیست که آیه صد از اشکال میکنه. آیه روحانی به دلالت اقتضاء تمسک میکنه. آیه روحانی میفهمن که خب اگر به ما میگن قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلكه، دلالت اقتضا بر این دلالت میکنه که خب این حکیمی که داره با ما حرف میزنه وقتی اینو میگه معناش اینه که سابقه بر این ما یه احتیاطی واجب کردیم، یه ایجاب احتیاطی وجود داره که الان بهت میگم قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاختام فی الهلكه. خب حالا من چون فرمایش های صدر رو میگم اجازه بدید بحث رو تقریب کنم. آقایون اومدن گفتن که خب ما میپذیریم قف عند الشبهه اصلا ارشادیه، درسته؟ مولوی نیست. پس قف عند الشبهه میشه یه حکم ارشادی. ارشاد به چی؟ ارشاد به حکم عقل که اگر تو احتیاط نکنی در هلاکت میفتی و تجنب از هلاکت کار مهم و خوبی است. ارشاد به همین نکته. خب این امر ارشادی اطلاق داره، ما به اطلاق امر ارشادی تمسک میکنیم. به اطلاق امر ارشادی تمسک میکنیم چه این امر ارشادی در شبهات بدویه و چه این امر ارشادی در شبهات مقرونه به علم اجمالی. آره. اگر یک جایی امر ارشادی بود و این امر ارشادی اطلاق داشت، ما به اطلاق امر ارشادی تمسک میکنیم و میگیم شارع داره ما رو ارشاد میکنه در شبهات بدویه قبل از فصل که اگر تو احتیاط نکنی اونجا هم وقوع در حلکت وجود داره. خب اینجا میشه همون دلالت اقتضا. پس اگر شارع به اطلاق میگه حتی در شبهات بدویه قبل از فحصم عدم احتیاط ممکنه منجر به هلاکت بشه، پس شارع داره میگه یعنی یه وجوب احتیاط مجعولی اینجا وجود داره که من تو رو دارم ارشاد میکنم. یه وجوب احتیاط مجعولی وجود داره که من دارم با یه امر ارشادی میگم قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاختام فی الهلکه. ما کنید محل بحث ما شبهه بدویه بعد از فحصه، ولی این روایت آی خویی فرمودن اختصاص به شبهه مقرونه به علم اجمالی و شبهه بدویه قبل از فحص داره که این دو شبهه امر مولوی لازم نداره. لولا قف عند الشبهه ما میفهمیم که باید توقف کنیم. پس قف در اینجا چی میشه؟ ارشادی میشه، مولویت لازم نداره. لازم مولا در شبهات مقرونه به علم اجمالی احتیاط واجب کنه؟ لازم در شبهات قبل از فصل احتیاط واجب کنه؟ امر مولوی نمیخواد، باید ما احتیاط کنیم. پس قف عند الشبهه یه امر ارشادی است. مستشکل میگه ولی خب امر ارشادی اطلاق داره، مگه امر ارشادی گفت قف عند الشبهه مقرون به علم اجمالی؟ مگه گفت شبهه بدویه قبل از فصل؟ گفت شبهه. اطلاق شبهه هم شبهه بعد از فحص رو میگیره هم قبل از فحص رو میگیره. من پذیرفتم که قف عند الشبهه ارشادی است، ولی اطلاق شبهه مگه شبهه قبل از فحص رو نمیگیره؟ پس مولا امر ارشادی کرده به تمام شبهات، چه قبل از فحص چه بعد از فحص، چه مقرونه به علم اجمالی و چه غیر مقرونه به علم اجمالی. خب اطلاق امر ارشادی بر چی دلالت میکنه؟ برای این که حتی شبهات بعد از فحص هم اگر من مرتکب بشم لعل به هلاکت بیفتم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که بس در اونجا هم احتیاط واجب است. ما کشف میکنیم از این که شارع احتیاطی رو واجب کرده که به ما میگه فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاختام فی الهلکه، که آیه روحانی همینجا دلالت اقتضا میگه دیگه. یعنی میگه اگه مولایی داره به ما خبر میده، یعنی من برای اون مواردم احتیاط واجب کردم که دارم به تو ارشادن امر میکنم. پس خود قف عند الشبهه امر مولوی نیست، امر ارشادی است. ولی ارشاد به چیه؟ ارشاد به اینه که پس یه چیزی قبلا جعل شده که من به تو میگم حتی در شبهات بعد از فحص هم تو توقف و احتیاط کن. چی؟ جلو اطلاق رو بگیره؟ یه یعنی قف عند الشبهه با توجه به اون محدود میشه. خب حالا اگه دلالت اقتضا باشه همچی قرینه قرینیت نداره دیگه،
از باب اطلاق
میشه. یعنی ما میگیم اطلاق شبهه. الان اگه همینجا مولا تصریح میکرد شما چی میگفتید؟ میگفتید به دلالت اقتضا، پس خودش قبلا احتیاط و واجب کرده که داره میگه نصیحتت میکنم ها توقف کنی که فإن الوقوف، میگه اطلاق هم در حد اونه. خب قرینیت در فرضیست که دلالت اقتضا وجود نداره. یعنی اگر ما نتونیم این چنین معنایی بکنیم بله قرینه است، اگه بتونیم این معنا رو بکنیم چی؟ قرینه نیست. مولوی بودن منافات داره با فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاختام فی الهلکه. یعنی اگه بخواد همین ایجاب قف عند الشبهه بخواد ایجاب احتیاط رو برای ما بیاره، بعد این معلل به وقوع در هلکه بشه نمیشه. همین توضیحی که من دادم. حالا اون آیه صد یه حرفی میزنه، ولی نکنید الان مشکل ما با امر مولوی چی بود؟ اگر قرار باشه ایجاب احتیاط به قف عند الشبهه فهمیده بشه، تعلیل این ایجاب احتیاط به فإن الوقوف بی‌معناست، چون اون وقوع در حرکه معلول ایجاب احتیاطه، نمیتونه علت ایجاب احتیاط بشه. بله عوامل ارشادی اطلاق بردار هست
نمیشه؟ بله عوامل ارشادی اطلاق بردار یا مهمی که مرشدان رای ما چی باشه اطلاق باشه.
تقریبا ایشون هم همین رو میخواست بگه، البته نه ایشون قرینیت رو میگفت، یا کنید سال ایشون سال خوبیه. یک سال وجود داره که اصلا ما در اوامر ارشادی میتونیم اطلاق گیری بکنیم یا نه. این سال از کجا پدید اومده؟ از اینجا پدید اومده که همیشه امر ارشادی تابع مرشدون الیهشه، چون ارشاد ارشاده به حکم عقله، ما نمیتونیم بگیم اطلاق لفظی داریم، بلکه همیشه برای سعه وزیقه امر ارشادی باید به حکم عقل مراجعه کنیم. اگه حکم عقل سعه داشت این سعه داره، اگه زیق داشت زیق داره. روشن جرز میکنم؟ یه سوالیست که مطرحه. بعضی ها همین حرف رو در بعضی از اوامر ارشادی از قبل یادم زدن، اما مثل خدای صد معتقده که امر ارشادی میتونه اطلاق داشته باشه، چون آیه صد میفهمد حتی در موارد امر ارشادی شارع میتواند به اطلاق اینو بگه. حداقل آیه صدر معتقده که امر ارشادی میتونه اطلاق داشته باشه، و ضرورتا این نیست که ما همیشه در سعه وزیق امر ارشادی باید به مرشدون الیه عقلیش مراجعه کنیم. اگه عقل گفت سعه داره سعه، اگه گفت زیق داره زیق. آیه صد اختصاصا اینه، ولی بعضی همین فرمان شما رو گفتن. الان نه، چون ما سابقا احتیاط جعل کردیم داریم ارشادت میکنیم که اون تکلیف منجزه. بازم نکنید ما به دلالت اقتضایی فهموندیم که احتیاط واجب کردیم، ولی خب اگه احتیاط واجبه عقل به شما میگه که قف عند الشبهه، یا من بهت میگم قف عند الشبهه، بازم عقل میگه قف عند الشبهه. ما به وسیله حکم ظاهری که ایجاب احتیاط بود اون تکلیف واقعی رو تنجیز کردیم. حالا که تنجیز شد کی میگه قف عند الشبهه؟ من شارع میگم یا عقلت میگه؟ عقل میگه دیگه، بازم میشه ارشادی. آیه صدر جوابی میده، به این جواب ایشون دقت کنید. آیه صدر میفهمد ظهور قف عند الشبهه اینه که قضیه حقیقی است نه خارجیه. ظهور قف عند الشبهه در اینه که این قضیه حقیقی است نه قضیه خارجی. یعنی چی حرف آیه صد؟ آیه صد میفهمد که بله این احتمال وجود داره که شارع وجوب احتیاط در شبهه رو برای مردم زمان خودش گفته اصلا. یعنی قبل از دلیل قف عند الشبهه شارع بهشون گفته که در موارد شبهات بعد از فصل تو باید احتیاط بکنی. بر اساس اون چیزی که شارع برای اونها جعل کرده یا گفته، حالا به ما میگه چی؟ میگه قف عند الشبهه. ولی اگر این باشه منظور قف عند الشبهه، یعنی من دارم قضیه خارجیه میگم، یعنی برای شماها که خبر دارین که احتیاط در شبهات بعد از فصل لازمه، که اگه توقف نکنید که در هلاکت میافتید، پس برای شما قف عند الشبهه، فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتام فی الهلکه. ایشون میگه این میشه قضیه خارجیه، قضیه حقیقیه نمیشه. یعنی چون شارع برای مردم عصر و زمانش، من دارم توضیح میدم، چون شارع برای مردم عصر و زمانش گفته شبهات بدویه بعد از فحص وجوب احتیاط داره، پس همه اونا منجز شده، پس مردم زمان شارع اگر احتیاط نکنن که در هلاکت میفتن، از این جهت شارع میگه قف عند الشبهه، فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتام فی الهلکه. آیه سعد میگه اگه اون حرفی که شما میزنید تمام باشه، پس این قضیه باید خارجیه باشه، نباید قضیه حقیقیه باشه. چرا قضیه خارجیه؟ چون اون مردم میدونن دیگه، برای اونا عدم وقوف در شبهه مساوی است با وقوع در هلاکت، برای اونا اینطوریه، به خاطر این شاره میگه قف عند الشبهه. آره، ولی این کلام ظهور در چی داره؟ ظهور در قضیه حقیقیه داره، و ما نمیتونیم از ظهور او در قضیه حقیقی رفعیت کنیم و بگیم ناظر به یک مکلفین موجود خارجی است که برای اونها وجوب احتیاط معلومه یا جعل شده. ایشون میگه که من اینطوری جواب میدم که شما دارید از ظهور قضیه حقیقی رفعیت میکنید به قضیه خارجیه. این خارجیه بودن قضیه روشن شد که چجوری آقای صد این قضیه رو خارجیش کرد؟ آره. نه، مکلفین خارجی. قف عند الشبهه ناظر به مکلفین خارجی شد. آره. به اونها دارن میگن، به مکلفین موجودی که خبر دارن میگن قف عند الشبهه، فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتام فی الهلکه. قضیه حقیقیه باشه، یعنی شارع داره میگه قف عند الشبهه فإن الوقوف، همه افراد، همه مردم، چه اونهایی که اصلا میدونن احتیاط واجبه، چه اونهایی که نمیدونن احتیاط واجبه. نه برای افراد خاص که ما میگیم پس اونا میدونستن که وجوب احتیاط، که به حکم عقل، ارشاد به حکم عقل، حالا که ارشاد به حکم عقل دیگه اطلاق استفاده نمیشه. حالا این قضیه حقیقی خارجی تو اشکال بعدی هم باز بیشتر توضیحش میدیم. این فرمایشیست که آقای صد میگه نکنید یه جوابی مثل آقای خویی دادن به قف عند الشبهه، یه اشکالی به او شد، آقای صد فرمودن که اون اشکال جوابش اینه. خود ایشون میخوان به این استدلال قف عند الشبهه که آقای خویی جواب دادن به این جواب بدن. روشنه کجای قصه ایم؟ یه جوری نگاه میکنیم. اخباریین به قف عند الشبهه استدلال کردن، آقای خویی گفت استدلال ناتمامه، درسته؟ چرا ناتمامه؟ به این دلیل. آقای صدر میخواد با آقای خویی اشکال بکنه، این ناتمامی شما ناتمامه، یعنی این جوابی که به استدلال قف عند الشبهه دادید، این جواب شما ناتمامه. جواب شما چی بود؟ جواب شما این بود که خب لولا خود وجوب احتیاط که فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتام فی الهلکه نبود. ایشون میگه خب شما بر از خوبه قابل و بیان حرف زدید، ما اصلا مبنای شما رو قبول نداریم. اتفاقا لعل، حالا اینو من دارم اضافه میکنم، لعل همین احادیث معید حق و طائعه، معید همینه که اصلا قبه قابل و بیان اشتباهه. اگر ما نظریه قبه قابل و بیان رو نپذیریم، شبهات بعد از فحصه مثل شبهات قبل از فحصه، معنا داره بگن احتیاط کن چون فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتام فی الهلکه. پس نگاه کنید آقای خویی، من یه جواب مبنایی به شما میدم، اصلا مبنای اشکال شما به استدلال به حدیث قف عند الشبهه قبه قابل و بیانه، و ما هم قبه قابل بیان رو رد کردیم و اگه نظریه قبه قابل بیان رو از فرمای شما برداریم، استدلال به قفنده شبه استدلال تمامیه. پس یه جواب مبنایی دادم. خب این مبنایی بود، اما آقای صدر میفهمد یه جواب بنایی بدم. جواب بنایی اینه که آی خویی و مشهوری که به استدلال به قفنده شبه اشکال کردید، ما خیلی از مواقع در روایات برای بیان حکم عقوبت مطرح میکنن. اصلا این یک لسان معروفیه. مثلا میگن که این کار اگه بکنی عذاب میبینی، اون کار اگه بکنی به بهشت میری. خب مگه واجبه که من مگر شما واجب کردید یا مستحب کردید که من به بهشت برم؟ نه، اصلا ما وجوب و استحباب رو با بیان ثواب و عقاب داریم مطرح میکنیم. نگید که ثواب و عقاب معلول امر است، بعد این کلام قرار علت ام باشه، علت با معلول این مقدم اون مؤخره، این حرفا نزنید. چرا؟ چون ما خیلی از جاها میبینیم که وقت میخوان یه چیزی رو بگن حرامه، میگن ارتکابش عقوبت داره. میخوان بگن مثلا مستحبه یا واجبه، میگن فعلش ثواب داره. خب این که یه بیان مشهوره دیگه. اینجا هم حضرت میفهمن قف عند شبه فان الوقوف عند شبه خیر من الاقتحام فی الهلکه. یعنی چی؟ یعنی ما با همین واجب کردیم وجوب احتیاط، ما با همین که گفتیم فان الوقوف عند شبه خیر من الاقتحام فی الهلکه، یعنی احتیاط رو واجب کردیم. مثل این که ما گفتیم که آقا اگر شارع هیچ دلیلی بر حرمت شرب خمر نداشته باشیم، بگه هر کس خمر بنوشد میره تو جهنم، شما ازش چی میفهمید؟ شرب خمر حرامه دیگه. اینجا هم همینه، اینجا هم حضرت میفهمن فإن الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه. اما آقای روحانی میفهمن انصافا این بیان به اون بیان فرق میکنه. اینکه تعلیل بیاری به این قصه، یعنی شما بگی حرام است شرب خمر، حرام است چون اگه خمر بخوری میری تو جهنم، این دیگه این بیانی نیست که آیه صدر میگه. یه وقت میگن که اگه خمر بخوری میری به جهنم، این میتونه بیان بر حرمت باشه. ولی یه وقت به شما بگن لا تشرب الخمر چون اگه شرب خمر بکنی میری به جهنم، بعد بگیم این بیان بر حرمت است، میگه با تعلیل نمیسازه. آیه روحانی میگن که این سیاقت، یعنی اینطوری حرف زدن، غیر از اینه که برای بیان و حرمت بیان عقوبت رو مطرح کنن، برای بیان مثلا محبوبیت بیان ثواب رو مطرح کنن. حالا آیه صد می فهمن که نه، این سیاقت سیاقت معروفیه، به نظرم اشکال نداره. ولی فرمایش آیه روحانی اینه که نه، این تعلیله، تعلیل نمی سازه. بله از اول بیان بگن این کار عقوبت داره، ما می فهمیم حرامه، ولی بگن حرامه چون عقوبت داره، این معنا نداره. آره مولوی، آیه صدر نکنید، آیه صدر لولا سه تا اشکال خودش، یعنی ایشون عمده اشکالش اینه که اصلا این شبه شبه اصولی نیست. ولی اگه شبه رو اصولی بگیریم دو تا اشکال دیگه کرد، ولی به نظر من عمده حرفی که آیه صدر برش مستقر میشه اینه که این شبه شبه اصولی نیست، چون هم در اقتحام بحث کرد هم قوت محتمل رو بحث کرد. آره بله مولوی بودن، میگه نه اصلا ایجاب احتیاط، یعنی فرض کنید منم قبه قابل بیانی باشم ولی با وجوده این میگم که نه از این دلیل ایجاب احتیاط مولوی میفهمه. اشکال دومی که مشهور مطرح کردن، این در کلام آقای خویی هم هست، من حالا آقای خویی آدرس میدم که متفرق نرید این ور اون ور، مطرح کردن عبارت هست از این که آی خویی می فرمن که اصلا ترتب عقوبت و هلاکت فرع جعل ایجاب احتیاط نیست، متفرع بر جعل ایجاب احتیاط نیست، بلکه متفرع بر وصول ایجاب احتیاطه. یعنی اگه شارع سرون ایجاب احتیاط هم جعل بکنه ولی به ما خبر نده، بازم ما شبهات بعد از فصل اگه مرتکب بشیم و فی الواقع حرام باشه ما به جهنم نمیریم، درسته؟ فرمایش آقای خویی اینه که ترتب هلاکت و عقوبت متفرع ایصال ایجاب احتیاطه، وصول ایجاب احتیاطه. تا به ما نرسونه شاره که احتیاط در شبهات واجب است، ارتکاب شبه موجب هلاکت نمی شود. آی خویی و من، حالا فرض کنید شارع احتیاطم واجب کرده باشه، به ما که نرسیده، بازم نمیتونه بگه فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتام فی الهلکه. یعنی اگر شما بگید، دارم زمیمه میکنم، حتی با دلالت اقتضا میفهمیم شارع احتیاط رو واجب کرده، نه واجب کردن احتیاطم به درد ما نمیخوره، بلکه باید احتیاط واجب شده به ما هم واصل شود. تا واصل نشه مثل همون تکلیف واقعی است که به ما واصل نشده، هیچ تنجیز نداره بر ما، اجازه بدید. پس باید به ما هم واصل شده باشه. فرمایش آقای خویی رو دارم عرض میکنم. آقای خویی میفهمن اما این که اون وجوب احتیاط با قف اندش شبهه به ما واصل میشه، این میشه دور. چرا؟ چون حضرت میخوان با این بیان وجوب احتیاط رو واصل کنن، اما دارن تعلیل میارن فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتام فی الهلکه. یعنی یه هلکتی مفروض گرفته مولا که به من داره میگه قف عند الشبهة. اون هلکت با ایجاب احتیاط نمیتونست مفروض بشه، با ایصال ایجاب احتیاط میتونست مفروض بشه. پس یا به این دلیله که این که دوره، اصلا هلاکت متوقف بر وصول، وصول هم متوقف بر هلاکته، این که نمیشه. و یا به غیر قف عند الشبهة به من واصل کرده. خب اگه به غیر ای به من واصل کرده که او دلیل وجوب احتیاطه، نه این دیگه. اگر با یه دلیل دیگه ای به من فهمونده که احتیاط واجبه، پس دلیل وجوب احتیاط همون دلیل دیگری است که به من فهمونده که احتیاط واجبه، نه فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتام فی الهلکه. به خاطر این آیه خویی میفهمن اما به این دلیلی که این دوره، چون مفروض گرفته که هلاکت هست، در حالی که بعد از قف عند الشبهة هلاکت تازه وجود داره. و یا به غیر این دلیلی که خب غیر این دلیل کافیه دیگه، پس چرا میگه قف عند الشبهة دیگه؟ این دیگه بازم مولوی نیست، فوقش هم باشه ارشاد به اون حکم سابقه. که نه آقای خویی میگه اگر مولا احتیاط رو واجب کرده باشه به ما واصل نشده باشه، آیا تکلیف منجزه؟ خب ابتدای کلامه یعنی منجز بودنش محل بحث دیگه، ولی روایت مفروض گرفته که هلاکت وجود داره. آقای خویی میفرمان اگر مولا احتیاط رو واجب کنه و به ما واصل نشه، سوال ایشون اینه که قائل به وجوب احتیاط که میگه در فرض عدم وصول هم منجزه، ایشون اینو میخواست بگه. میگه اون قائل به براءت و قبح عقاب بلا بیانه که میگه در فرض عدم وصول منجز است. باز آقای خویی توی اشکالش قبح عقاب بلا بیانی حرف زده. فرمان شما ناظر به این بود، شوخیشیه که من بهتر از خود شما فهمیدم چی میگین. بسیار خوب. در جواب این اشکال آقای خویی اومدن گفتن که خب نه، این یه قضیه خارجیه، ما از قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتام فی الهلکه میفهمیم که مردم زمان شارع بهشون رسیده بوده که احتیاط واجبه. از کجا میفهمیم؟ خب اگه نرسیده بوده که این بیان از سوی مولا معنا نداره، مولای حکیم که اینطوری حرف نمیزنه. پس حتما قبلا ما به اینا گفتیم، قبلا به اینا گفتیم. میگه خب همون دلیل رو بگی. خب دلیل که پیش ما نیست، پیش اونا بوده. آقای خویی میگه اگه قبلا گفتن، همونی که گفتن رو برو اخذ کن. خب اونی که گفتن که دست ما نیست که بهش اخذ کنیم. ما از این روایت میفهمیم که مردم زمان شارع در حقیقت واصل شده بوده بهشون که فن واصل شده بودی که احتیاط در شبهات بدوی بعد از فحص لازمه. این واصل شده. از باب اشتراک احکام پس ما هم همون حکم داریم. اول اینجا قضیه خارجیه رو به زمینه اشتراک احکام گفتن. پس قف انده شبه قضیه خارجیه یعنی چی؟ یعنی مخاطبه اصلا قف انده شبه هم موجودین زمان اشارن. من دارم توضیح بیشتر میدم که اون قضیه خارجی مخاطب قف انده شبه کیان؟ همونایی هستن که در زمان معصومن، نه هر مکلفی که الی یوم القیامه بیاد که بشه قضیه حقیقیه. اصلا مخاطب همون موجودینن. خب اون موجودین خصوصیتشون چیه؟ موجودین خصوصیتشون اینه که بهشون گفتن که احتیاط واجبه دیگه. اون موجودین با خبرن که احتیاط واجبه. خب حالا که این موجودین با خبرن که احتیاط واجبه، ما هم که اشتراک احکام داریم، پس ما هم همون حکمی رو داریم که مردم زمان شارع داشتن. اینطوری خواستن باز به قف اند شبه فان الوقوف اند شبه خیر من الاختام فی الحرکه استدلال کن. آقا ضیاء اینجا به این جواب یه اشکال میکنه، میگه اینی که شما گفتید تمسک به آن در شبه مصداقی است. چجوری تمسک به آن در شبه مصداقی است؟ ایشون میگه خب ما شک میکنیم به اونو گفتن یا نه. شما از کجا میگی به اونو گفتن؟ تمسک به این روایت نسبت به اونها، در حقیقت ما نمیدونیم اونها مصداق فإن الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه هستن یا نیستن، اینو نمیدونیم. شما میگی من به مدلول مطابقی او تمسک میکنم و مدلول التزامی رو نتیجه میگیرم. خب اساساً این که اینا مصداقی هستن، خب یه اول کلامه، شاید نگفته شاره. شما از کجا میگی گفته؟ شما از کجا میگی رسونده شاره این رو؟ حالا عرض میکنم آزیا میفهمن که ممکن است شاره گفته باشه، بعد میگه قف اند شبه فان الوقوف اند شبه خیر من الاختام فلان. ممکن است این روایت ناظر به شبهات مقرونه به علم اجمالی باشه، اصلا دلالت اقتضا مال اونجاییست که دیگه این روایت معنای دیگه نتونه داشته باشه. از این جهت بگیم که سونن لکلام حکیم از این که لغوه است، باید یه جوری عملش کنیم. ایشون میگه این که تمسک با آن در شبه مصداقیه است، اصلا اینا مصداق فإن الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الحرکه هستن یا نه، از این جهت نمیشه تمسک کرد تا بعد بگیم ما اشتراک احکام داریم و از این طریق قصه را حل کنیم. آقای صدر یه اشکالی باز به آقا ضیاء میکنه، دیگه مثل که وقت تموم شد. اللهم صل علی محمد.